روز جمعه تان بخیر. 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل شد و دی برنامه از رادیو آزادی مفرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت پیش رو شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و 108.5 FM خواهد بود. رئیس ستر محکمه افغانستان نسبت به عدم مسئولیت قضات در این کشور ابراز نگرانی می کند. یونما یا دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل از حکومت افغانستان خواهان فراهم کردن خدمات سی در زندانهای این کشور شده است. امین موضوعات را با جزئیات در جریان برنامه میشنوید. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود. اما پیش از نشری همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. نخست سرخط چند خبر. ولسی جرگه افغانستان از ریاست جمهوری می خواهد تا نامزد وزیر دفاع و کاندید ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. حدود 16 نظامی امریکا به شمول یک جنرال دو ستاره این کشور به خاطر اشتباهاتی که منجر به حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در کندوز شده بود با مجازات انضباطی روبرو شدند و رأی دهندگان در ایران امروز در دور دوم انتخابات پارلمانی کشورشان رأی میدند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. مقام‌های محلی ولایت هرات میگویند قرار است یک هیئت از کابل برای بررسی چگونگی کشته شدن رئیس سارنولی استیناف هرات امروز به این ولایت برسد. جیلونی فرهاد سخنگوی والی هرات این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفت. آقای فرهاد افزود رئیس جمهور اشرف غنی در مکالمه تلفنی با محمد آصف رحیمی والی هرات از اعزام هیئت به این ولایت خبر داد.
رئیس جمهور کشور در صحبت تلفنی که همراه والی هرات داشت، بر علاوه از اینکه ابراز تسلیت گفت و با خانواده و اعضا و نزدیکای از او صحبت کرد، اطمینان داد که هیئت بسیار مسلکی و با صلاحیت به هرات اعزام میکنه تا به صورت همه جانبه این رویداد بررسی کنند.
سمیودین رئین رئیس سارنولی استیناف ولایت هرات پس از ظهر دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. تا حال مسئولیت تیراندازی بالای رئیس سارنولی استیناف ولایت هرات را کسی یا گروهی به دوش نگرفته. جزئیات بیشتر در جریان برنامه. ولسی جرگه افغانستان از ریاست جمهوری می خواهد تا نامزد وزیر دفاع و کاندید ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه هر چیز زودتر معرفی کند. هیئت اداری ولسی جرگه بار دیگر این خواست را پس از آن مطرح می کند که رئیس جمهور اشرف غنی به روز دوشنبه در سخنرانی در شورای ملی گفت نامزدان کرسی های وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ظرف چند روز آینده به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. شیخ نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت انتظار دارد که فهرست این نامزدان هر چیز زودتر به این جرگه ارسال شود.
هر چیز زودتر مردم هم انتظار دارند، وکلای ملت در پارلمان هم انتظار دارند که کاندیداهای مناسب برای دو پست و سایر پست‌ها مخصوصا این دو پست پارلمان کشور معرفی شود.
وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از مدت زیاده به این سو از سوی سرپرست‌ها اداره می شود. حدود 16 نظامی امریکایی به شمول یک جنرال دو ستاره به خاطر اشتباهاتی که منجر به حمله بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز شده بود با مجازات انضباطی روبرو شدند. در این حادثه که سال گذشته رخ داد 42 تن کشته شده بودند. یک مقام ارشد امریکایی به روز پنجشنبه گفت دوسیه اتهامات جنایی برای این نظامیان باز نشده بلکه با آنها برخورد انضباطی صورت گرفته است. این مقام گفته که بسیاری از آنهایی که مجازات انضباطی شدند نیروهای خاصی ایالات متحده امریکا هستند. قرار است که یک گزارش مکمل بررسی در خصوص این حادثه مرگبار امروز نشر شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رأی دهندگان در ایران امروز در دور دوم انتخابات پارلمانی کشورشان رأی میدند. نزدیک به 17 میلیون تن واجد شرایط رأی دهی در این کشورند. قرار است نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات پارلمانی ایران شام امروز اعلام شود. بانک متحدان میانه رو و رئیس جمهور حسن روحانی در دور نخست این انتخابات که در 26 فوریه برگزار شد دستاوردهای چشمگیر داشتند، اما با آن هم موفق به کسب اکثریت آرا نشدند. موفقیت حسن روحانی در انتخابات پارلمانی ماه فوریه به لغو تحریم‌های بین المللی پس از نهایی شدن توافقنامه هسته‌ای میان تهران و شش قدرت بزرگ جهان نسبت داده شد. رئیس جمهور ایران امیدوار است تا در دور دوم انتخابات پارلمانی کشورش نیز موفق شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید عمله هوایی بر یک شفاخانه در شهر حلب سوریه که ده ها کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت واشنگتن را خشمگین کرده است. جان کری به روز پنجشنبه در واشنگتن گفت در این عمله نشانه های از عملات پیشین تیاره های جنگی سوریه بر تاسیسات سیهی مشاهده می شود. آقای کری افزود در عمله روز گذشته بر شفاخانه القدس در حلب که از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ و دکتران بدون سرحد حمایت می شد ده ها تن به شمول اطفال، مریضان و کارمندان سی کشته شدند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد از آغاز درگیری های اوکراین تا کنون 9333 تن کشته شدند. این ارقام جدید روز گذشته از سوی سازمان ملل متحد نشر شد، در حالی که پیش از این از کشته شدن 9160 تن گزارش شده بود. معاون سازمان ملل در امور سیاسی دیروز به شورای امنیت گفت در درگیری های اوکراین 21729 تن دیگر زخمی شدند. به گفته تیبروک زیرهون در آخرین رویدادی که در 27 اپریل در منطقه دونسک رخ داد 4 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند و همچنان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور را مورد انتقاد قرار داده و به نقض آتش بس در این منطقه متهم کرد. وزیر خارجه روسیه هشدار داده میگوید کشورش بر گونه تصمیم گیری سویدن برای پیوستن با ناتو احترام قائل است، اما در برابر هر نوع رویکرد نظامی نزدیک به سرحد سوریه پاسخ خواهد داد. سرگی لاوروف میگوید اگر سویدن تصمیم برای پیوستن با ناتو را اتخاذ کرده، فکر نکنیم که تصمیم عمله بالای روسیه را داشته باشد. وزیر خارجه روسیه این اظهارات را روز گذشته در یک مصاحبه با یکی از روزنامه‌های سویدنی ابراز کرد. آقای لاوروف همچنان گفت با وجود تصمیم سویدن برای پیوستن با تحریم‌های اروپا علیه روسیه، کشورش به فعالیت‌های تحریک‌آمیز متقابل تمایل ندارد. و خبر اخیر این که پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین میگوید ویرا ساویچینکو خواهر نادیا ساویچینکو پیلوت اوکراینی به این کشور بازگشته است. مقام‌های روسیه به ویرا ساویچینکو که به دیدار خواهرش به این کشور رفته بود اجازه ترک روسیه را نداده بودند. این پیلوت اوکراینی در روسیه زندانی است. پروشینکو دیروز در صفحه توئترش نوشت که اطلاع یافته که ویرا از سرحد عبور کرده و به اوکراین برگشته است. با اساس گزارش‌ها ویرا ساویچینکو به روز چهارشنبه انگام بازگشت از روسیه در حالی که در یک موتر دیپلماتیک اوکراین سوار بود از سوی محافظین سرحدی روسیه توقف داده شد و پاسپورتش را ضبط کردند. پایان سرویس خبری. ۱۱:۰۸ پیش از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. رئیس سر محکمه افغانستان نسبت به عدم مسئولیت قضات در این کشور ابراز نگرانی می کند.
از لحاظ مسئولیت سرانواله ها و قضات ما که مراجع تامین عدالت و تامین حاکمیت قانون در کشور هستند، هنوز هم خواستی های وجود دارد. نگرانی داریم در این راستا.
قرار است یک هیئت از کابل برای بررسی چگونگی کشته شدن رئیس سارنبولی استیناف هرات امروز به این ولایت برسد. یونما یا دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل از حکومت افغانستان خواهان فراهم کردن خدمات سیاسی در زندان‌های این کشور شده است. از ولایت بغلان میشنوید که مردم از باجگیری افراد زورمند در علف چراگاه ها شکایت میکنند.
مالچر دولتی را بیخی شخصی کرده. حیوانات را بیخی باج بده بیادر. علف چرا را بپای میگیریم.
صد مال باشه. سر صد مال 2000 روپا، 15000 روپا. 1000 مال باشه. 60000. 1 لک روپا میتونه میگیره.
ایره هم میشنوید که چگونه یک خبرنگار افغان در مزار شریف دوکان لیلامی فروشی باز کرده است. این که چرا او میگوید
ما مجبور شدم به خاطر که گشنه نمونم آمدم بوتی لیلامی دوکانی بوتی لیلامی فروشی باز کردیم.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان، این بار از جوانان بلخ میشنوید. از شما دعوت میکنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، روز جمعه تان بخیر. فرشته نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در این برنامه در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. رئیس ستر محکمه افغانستان نسبت به عدم مسئولیت قضات در این کشور ابراز نگرانی میکند. سید یوسف علیم در مصاحبه با رادیو آزادی گفت طی دو ماه گذشته 3 قاضی کشته شدند. این نگرانی آقای علیم در حال است که رئیس سارنبولی استیناف ولایت هرات دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله از پا درآمد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
آنچه ترور و کشتار قضات و سارنوالان در افغانستان خوانده می‌شود، قوای قضایی این کشور را نسبت به عدم مسئولیت قضات نگران نموده است. رئیس ستر محکمه افغانستان با ابراز نگرانی در این مورد در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که 3 قاضی در جریان 2 ماه گذشته به قتل رسیدند. سید یوسف حلیم اما افزود که از سوی نهادهای امنیتی اطمینان دریافت کردند که تدابیر جدی‌تر در خصوص تأمین امنیت قضات اتخاذ خواهد شد.
با تأسف که از لحاظ مسئولیت سارنواله ها و قضات ما که در حقیقت مراجع تامین عدالت و تامین حاکمیت قانون در کشور هستند، هنوز هم راستی های وجود داره. ما هم در طول 2 ماه گذشته حدود 3 نفر از قضات بسیار خوبی خود از دست دادیم و اینا به شهادت رسیدن طرف دشمنان مردم افغانستان. نگرانی داریم در این راستا.
قاضی القضات افغانستان پس از آن در مورد عدم مسئولیت قضات در این کشور نگرانی قوای قضاییه را ابراز می کند که سمیع‌الدین رهین رئیس سارنولی استیناف ولایت هرات به روز پنجشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. مقام های محلی ولایت هرات گفتند که قرار است یک هیئت از کابل برای بررسی این واقعه امروز به هرات برسد. این نگرانی از سر محکمه همچنان در حال است که ریاست جمهوری این کشور میگوید حکومت متعهد است تا احکام اعدام را بالای افرادی که به جرم فعالیت‌های تروریستی محکوم به اعدام شده‌اند اجرا نماید. رئیس جمهور اشرف غنی به روز دوشنبه هنگام سخنرانی در شورای ملی گفت حکومت از آنایده قضات و سارنوالان که مخالفان مسلح دولت را محاکمه کرده‌اند حفاظت می کند. من از آن عده قضات و سارنوالان که باقیان را محاکمه کرده و حکم اعدام را صادر کرده اند سپاسگزاری می کنم و اطمینان می دهم که آنها را حفاظت می کنیم. طی سالهای اخیر قاضی های افغان چندین بار در ولایت های مختلف مورد حمله قرار گرفته، کشته و یا زخمی شدند. عتیق الله رؤوفی رئیس دارالانشایی استر محکمه در ماه قوس سال 1393 در یک تیراندازی در کابل کشته شد. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته بودند. پیش از آن در سال 1392 شمسی در یک انفجار در برابر دروازه استر محکمه هنگام رخصتی مامورین استر محکمه حدود 17 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شده بودند. طالبان مسلح با پذیرفتن مسئولیت این حمله ادعا کرده بودند که قضات و دیگر کارمندان استر محکمه را هدف قرار دادند.
رئیس ستر محکمه افغانستان در حال نسبت به عدم مسئولیت قضات در این کشور ابراز نگرانی می کند که سمیع‌الدین رهین رئیس سارنولی استیناف ولایت هرات روز گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. آقای رهین زمان هدف تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت که در موتر شخصی خود به سوی خانه اش روان بود. رهین قبلا به استاد در پانزه حقوق پنتون هرات تدریس کرده و از یک یک سال به این سو به حیث رئیس سارنولی هرات ایفای وظیفه میکرد. برای دانستن تحولات جدید در این مورد، همکارم شاپور صابر را از هرات با خود روی تماس مستقیم تلفن داریم. صابر صاحب سلام، روز جمعه تان بخیر. آیا حکومت افغانستان آیت را که گفته بود جهت بررسی قضیه قتل رئیس استیناف ولایت هرات به این ولایت میفرسته، ای آیت به هرات رسیده یا خیر؟
بله، سلام به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما هم یادآوری کردیم، به اساس صحبت‌های تلفنی که رئیس جمهور با محمد آصف فهیمی والی ولایت هرات داشت، از اعزام یک هیئت باصلاحیت به خاطر بررسی موضوع قتل آقای رحیم از سوی مدار مطلع ناشناس سخن گفته بود. حالا شماری از مقامات محلی در ولایت هرات به میدان هوایی بین‌المللی این ولایت رفتند تا انتظار هیئتی که گفته میشه تعداد اینا به 8 نفر میرسه، هم از سوی رئیس جمهور افغانستان و هم از سوی لوی کاروباری افغانستان به هرات اعزام میشن، انتظار از اونا دارن. به اساس گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی ولایت هرات، تا کنون هیئت اعزامی تیاره حاملشان به میدان هوایی هرات نشست نکرده و مقامات محلی انتظار این افراد در ولایت هرات دارند. در پلو از این، از آغاز صبح امروز والی هرات یک هیئت از نهادهای مختلف دولتی از جمله نهادهای عدلی و قضایی موظف کرده که اکنون هم نشست از اینا به خاطر بررسی این قضیه در داخل قمندانی امنی ولایت هرات در حال جریان است تا تلاش های برای بررسی های بیشتر این موضوع دنبال کنند. در پلو از اون، عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قمندان امنی ولایت هرات پیشتر به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی دو تن از افراد مسلح که همراه خود دو میل توپنچه با خود داشتن، اینا را بازداشت کرده. به تام این قضیه به گفته آقای احمدی میگه 4 تن از شاهدان عینی که در این حادثه قتل آقای رحیم از نزدیک مشاهده کرده بودند، این دو نفر در جریان این حمله مشاهده کرده بودند.
بله.
گفته شده که 7 تن از بادیگاردهای خود آقای رحیم هم از سوی نیروهای امنیتی فعلا تحت تعقیب و همچنان در بازداشت به سر میبرند تا تحقیقات پیرامون قضیه تکمیل بشه.
بله، صابر صاحب، آیا مسئولیت قتل سارنولی، رئیس سارنولی استیناف ولایت هرات، کسی یا گروهی تا هنوز به عهده گرفته؟
با توجه به که در 5 سال اخیر هرات شاهد ترور یکی دو تن از سارنبالا و همچنان قضات در این ولایت بوده و در آن زمان طالبای مسلح او حملات را به عهده گرفتند که کار خودشان است، اما با گذشت تقریبا بیشتر از 12 سال که از این حادثه میگذره، تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت قتل آقای رحیم در ولایت هرات به دوش نگرفته.
تشکر. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی را از هرات با خود داشتیم که گفت شما را از مقامات محلی ولایت هرات به میدان هوایی ولایت هرات رفتند و منتظر آیت هستند که از سوی رئیس جمهور و سارنولی افغانستان به خاطر بررسی قضیه قتل رئیس سارنولی استیناف ولایت هرات گماشته شدند و قرار است امروز اینا به هرات بیایند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
سازمان ملل متحد میگوید هرچند وضعیت خدمات صحی در زندان‌های افغانستان بهبود یافته، اما تا هنوز مشکلات زیادی موجودند که برای اهل آن باید تلاش شود. یونما یا دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل در یک خبرنامه گفته که حکومت افغانستان در زندان‌های این کشور باید حداقل خدمات سی را فراهم کند، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کلینیک های سی در زندان های بزرگ فعال بوده و برای زندانیان خدمات سی را عرضه می کند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
سازمان ملل متحد در یک گزارش درباره وضعیت صحی زندانیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، میگوید اگر برای زندانیان در محابس افغانستان حداقل خدمات صحی فراهم نگردد، وضعیت صحی در زندانهای این کشور بیش از این هم بدتر خواهد شد. یونما نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل در این گزارش که پنجشنبه به نشر رسیده گفته که 25,000 زندانی مرد و زن در محابس مختلف افغانستان زندانی هستند و بر اساس معیارهای بین‌المللی باید از حداقل خدمات صحی برخوردار باشند. دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان برای تهیه این گزارش از زندان‌های 31 ولایت از جمع 34 ولایت افغانستان دیدن کرده است. مایکل هارتمن مسئول اداره حاکمیت قانون در یونما گفت گرچه افغانستان برای سیستم صحی در زندان‌های این کشور یک بنیاد مناسب را اساس گذاشته است، اما اکنون مسئولیت دارد تا امکانات خدمات صحی را برای مردان و زنان زندانی به طور مساویانه فراهم کند. اما در گزارش سازمان ملل متحد آمده است وضعیت صحی در زندان‌های زنانه نگران کننده است، زیرا به گفته اداره یونما در کابل زنان زندانی مجبورند که کودکانشان را نیز در زندان‌ها نگهداری کنند که این وضعیت را در محابس حساس‌تر ساخته است. در این گزارش آمده است وضعیت خدمات صحی در زندان‌های زنانه افغانستان قابل توجه فوری می باشد، زیرا در محابسی که زنان زندگی می کنند نسبت به زندان‌های مردان از امکانات کمتر برخوردارند. اما وزارت صحت عامه افغانستان می گوید کلینیک های صحی در همه زندان‌های بزرگ افغانستان فعالند و مصروف عرضه خدمات صحی می باشند. محمد اسماعیل کاوسی رئیس نشرات وزارت صحت عامه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد گزارش دفتر یونما در کابل گفت آنها تا حد امکانات خودشان خدمات صحی را در محابس افغانستان عرضه کردند.
زندان های بزرگ را که ما دیدن کردیم، یعنی به مو استاندارد های منطقه خو گفته نمیتونیم، به استاندارد هایی که شرایط فعلی افغانستان پیشاپ میکنه و توانایی شده داره ارزی خدمات میشه برشان.
رئیس نشرات وزارت صحت عامه افغانستان در ادامه صحبت خود تفاوت در ارزی خدمات صحی بین زندان های زنانه و مردانه را رد کرده گفت ارزی خدمات صحی برای همه زندانیان به طور مساویانه صورت میگیرد. سازمان ملل متحد میگوید حکومت ها مکلفند که بر اساس لایحه به نام ماندلا برای زندانیان حداقل امکانات خدمات صحی را فراهم کنند. این لایحه خدمات صحی به زندانیان در سال 2015 میلادی تصویب شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. شماره که از قوم گوجرند و در ولسوالی دوشی ولایت بغلان بوده باش دارند، با مراجعه به رادیو آزادی از باجگیری افراد زورمند در علفچرهایشان شکایت می کنند. به گفته آنها بانک مالچرها دولتی هند، اما یک تعداد از افراد مسلح غیر مسئول پس از باجگیری از سایبان رمه ها به مواشی اجازه داخل شدن به این چراگاه ها را می دهند. برخی از مقامات محلی نیز این موضوع را تایید کردند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش فرستاده.
اینها از جمله همان مالداران هستند که میگویند از باجگیری های زورمندان خسته شده اند و اگر چنین ظلمی ادامه داشته باشد شاید دیر یا زود مردم از مالداری بیزار و مجبور به ترک آن شوند.
امان الله از ولسوالی دوشی از قریه زرسنگ. مشکلی اونده میست که مردم در مالچرگاه نمیمانه با مردم. در سایه علاقه که بریم مردم در مالچر بسیار بخیلی میکنه، مالچر دولتی را بیخی شخصی کرده. ایوانا در بیخی باج بدیم بیدار، علفچرا را بابای میگیریم.
این کدام منطقه این مردم هست ما را باج هم میدن، بسر باج هم نمیمانه. مثال یک منطقه در صد مال باشه، سر صد مال 2000 روپا، 15000 روپا. همیتو میدیم، 1000 مال باشه، 50000، 60000.
در همین حال عبدالمالک نماینده قوم گجر در ولسوالی دوشی که خود یکی از مالداران این ولسوالی است میگوید این مشکل از 10 سال بدین زود زیاد و حتی به حد رسیده که دیگر مالداران توان پرداخت سرعلفی یا باج به زورمندان را ندارند. او از دولت تقاضا دارد تا به این مشکل رسیدگی نماید، در غیر آن مردم مجبور خواهند شد تا ترک مالداری کنند.
از هر رمه 50,000 30,000 40,000 تا 100,000 هم از پیش از این مردم میخواهد. اکثریت از این تفنگدارای سابقه و قماندانای جهادی سابقه هستند و افراد غیر مسئول و مسلح هستند. نامش ما گرفتن نمیتونیم به خاطر اینکه ما غریب مردم هستیم، یک عالم مشکلات است. دولت هم جلویش گرفتن نمیتونه، اگر نام بگیریم از بعد بدتر میشه. میگم مردم به این حد مجبور ساخته که هم 4 تا 5 تا مالی که به خاطر یک کار و یک غریبی خود نگاه میکنن که ما را سودا بکنه و فرار از وطن بکنه.
عبدالمالک میگوید در علفشرهای ولسوالی دوشی و ولسوالی خنجان و اندراب مشکل دارند و نمیتوانند رمه‌هایشان را به آنجاها ببرند. او میافزاید این مشکل به مالداران سایر اقوام نیز هست، اما بالای قوم گجر بیشتر. عبدالمالک میافزاید قوم گجر که فقط مصروف مالداری هستند، اگر از این پیشه بمانند هیچ راه دیگری برای پیشبرد زندگی ندارند و باید دولت متوجه این نکته که برای این قوم چی میگذرد باشد.
قوم گجر جز از مالداری و از امی کوچی بودن دیگه هیچ راهی ندارد، بخاطر از اینکه نه زمین دارن نه تحصیل دارن که در امی ساحت در دولت وظیفه اجرا بکنن و کار برای خود پیدا بکنن، و اگر مالداری از بین برود باعث یک دربدری همین مردم میشه.
من این موضوع را با شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی در میان گذاشتم. او گفت در ولسوالی دوشی چون این مشکلی وجود ندارد و اگر در ولسوالی های همجوار باشد به آن نیز رسیدگی خواهد کرد.
تو موضوعی که کسی گفته باشه که از ما باج گرفتن من ندارم. متاسفانه میشنوم از ولسوالی های اطراف ما و جای دیگه که از علفچرها و از چوپان ها باج میگیرن. تا جایی که با ولسوالی های دیگه تعلق داره، اگر کوچه های ما چنین مشکل یا مالدار ما داشته باشه، انشالله در صدر راه حلش میبریم.
و نصرالله یک عضو منابع طبیعی ریاست زراعت ولایت بغلان میگوید این مشکل سرتاسری است و آنها تقاضاهای مکرر از مقامات بالایی در این مورد کردند ولی توجهی به آن صورت نگرفته و راه حل برای آن پیدا نشده است.
ما چندین بار مکاتب متعدد از طریق ولایت و سرقماندانی امنیه راجع شده و از طریق از او به کابشه با وزارت چندین بار ما روان کردیم و مقدم نتیجه نداده.
به گفته مسئولین زراعت ولایت بغلان، در ولایت بغلان حدود 60,000 هکتار مالچر وجود دارد که 50% آن عمدتاً در بی‌نظمی های بعد از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان تخریب، غصب و یا به زمین های زراعتی تبدیل شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. یک خبرنگار افغان باز دست دادن وظیفه‌اش در یکی از رسانه‌های نوشتاری مجبور به باز کردن دکان لیلامی فروشی در مزار شریف شده است. این خبرنگار افغان که سید هدایت الله هاشمی نام دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنگدستی روزگار و نبود فرصت کاری در رسانه‌ها او را وادار به دوری از مسلکش کرده. در همین حال مسئولان نهاد مدافع از حقوق خبرنگاران میگویند از سال 2013 میلادی تا کنون بیش از 160 رسانه چاپی، تصویری و صوتی بنابر بحران اقتصادی در افغانستان مسدود شدند. جزئیات بیشتر از مجیب رحمان بیبزای از مزار شریف.
نبود فرصت کاری در رسانه‌ها و حاکمیت وضع بد اقتصادی پای سید هدایت الله هاشمی، خبرنگار افغان را به ایجاد دکان بت فروشی لیلامی در مزار شریف کشانده است.
من مجبور شدم به خاطر که گشنه نمانم، به خاطر که واقعا بیکار نمانم، بتونم زندگی کنم، آمدم بت لیلامی، دکان بت لیلامی فروشی باز کردم.
آقای هاشمی تحصیل کرده رشته زبان و ادبیات است و 3 سال پیش به عنوان خبرنگار آژانس خبری جمهور در بلخ کار می‌کرد و به گفته وی که از نیم ماه به این سو به دلیل ایجاد بحران مالی در رسانه مربوطش مجبور به ترک وظیفه خود شد. او نام این دکان را بت فروشی امپراتور گذاشته است و خودش نیز به این نام شهرت یافته است. این خبرنگار افغان بودن در وطن را نسبت به زندگی در محیط بیگانه ترجیح می دهد. هاشمی که یک بار در ایام جوانی طعم تلخ و آورگی از وطن را چشیده است می گوید مطلب مشهوری است: به هر جا که روی آسمان همین رنگ است، و من می خواهم در کشور خود رئیس جمهور را انتقاد کنم و از ترس پلیس در زیر آسمان بیگانگان هراسان نباشم.
تکش کشور خود هستم، نه از رئیس جمهور میترسم، نه از وزیر میترسم، نه از وکیل میترسم، به حیث یک فعال رسانه‌ای از همه از اینا با صراحت تمام انتقاد میکنم. ولی وقتی که من در کشور همسایه در دوران مهاجرت حتی از یک پلیس عادی که از راه تیر میشد میترسیدم که نکنه که یک دفعه بیایه به ما گیر بیسه یا مدرک سوال کنه یا بیایه توهین کنه یا تحقیر کنه ما را.
تنها این خبرنگار افغان نیست که با از دست دادن وظیفه در یکی از رسانه‌ها از مسلکش فاصله گرفته است و برخلاف آن مصروف کار کردن در یک بت‌فروشی لیلامی شده است، بلکه صدها خبرنگار دیگر نیز با چنین سرنوشت دچارند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد مدافع از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، میگوید که حداقل از سال 2013 میلادی تا به اکنون یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که بیش از 160 رسانه هم صوتی، تصویری و چاپی به دلیل ایجاد بحران مالی و شکست شده و مسدود گردیدند. آقای خلوتگر افزود:
قطر با بسته شدن رسانه‌ها تعداد کثیری از خبرنگاران وظایفشان را از دست دادن. ما باور ماییست که خود خراب شدن وضعیت مالی در افغانستان تاثیر مستقیم بحران خراب شدن وضعیت مالی رسانه‌ها هم داشت. این تاثیر بر آزادی بیان و بر آزادی رسانه‌ها هم بوده، به این معنا که وقتی تعدادی از رسانه‌ها بسته میشن
این در حال است که از یک سال گذشته به این سو هزاران تن از افغانها به دلیل نبود کار در افغانستان به خارج از کشور پناه بردند. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
11:30 پیش از چاشت به وقت کابل شد. این هم فشرده رویدادهای مهم روز. قرار است یک هیئت از کابل برای بررسی چگونگی کشته شدن رئیس سارنولی استیناف هرات امروز به این ولایت برسد. ولس جرگه افغانستان از ریاست جمهوری می خواهد تا نامزد وزیر دفاع و کاندید ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه هرچه زودتر معرفی کند. حدود 16 نظامی امریکا به شمول یک جنرال به خاطر اشتباهی که منجر به حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در شهر کندز شده بود با مجازات انضباطی روبرو شدند. رای دهندگان در ایران امروز در دور دوم انتخابات پارلمانی کشورشان رای میدند. و بر اساس تخمین سازمان ملل متحد از آغاز درگیری ها در اوکراین 9333 تن کشته شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
روسیه می گوید این کشور در بمباری بر یک شفاخانه در شهر حلب سوریه دست ندارد. در پی حملات هوایی بر شهر حلب سوریه ده‌ها تن کشته شدند. ستار فروغ گزارش می دهد.
ایالات متحده آمریکا بمباری بر یک شفاخانه در شهر حلب سوریه را محکوم کرده و از روسیه خواسته است که با استفاده از نفوذش بالای رئیس جمهور بشار اسد مانع چنین حملات شود. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران در واشنگتن گفت که ایالات متحده در مورد حمله بر یک شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در حلب بررسی می کند. وزارت دفاع روسیه دیروز در یک اعلامیه گفت که تیاره‌های نظامی روسیه در حلب بمباری نکردند. در این حال یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که از قرائن برمی‌آید که این حمله را رژیم بشار اسد انجام داده است. در حمله هوایی به تازگی در شهر حلب سوریه که در کنترل مخالفان مسلح رژیم بشار اسد می باشد، بیش از 60 تن عمدتاً افراد ملکی کشته شدند. مسئول گروه هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد برای سوریه به دنبال این حمله گفت که وضعیت در سوریه طی دو روز اخیر خیلی خراب شده و رو به وخامت است. یان اگلانت، منشی عمومی شورای مهاجرین نروژ که تیم مددرسانه سازمان ملل متحد در سوریه را رهبری میکند، گفته است که اگر جنگ ادامه یابد، پیشرفت قبلی در خصوص انتقال کمک ها به افراد نیازمند از بین خواهد رفت. ایگلاند به روز پنجشنبه در مورد وضعیت سوریه در یک نشست خبری در ژنو گفت: در ارتباط به بدتر شدن وضعیت فاجعه بار ظرف 24 یا 48 ساعت گذشته در حلب و همچنان بخشای از حمص به گروه بین المللی حمایت از سوریه امروز خبر داده شد. هیچ کس در مورد وخامت وضعیت شک ندارد و هیچ کس در خصوص عواقب آن نمی‌داند. آتش بس دو ماه اخیر در سوریه پس از آن شکست که گفتگوهای صلح سوریه در ژنو به ناکامی انجامید. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های خیریه بار دیگر خواهان برقراری آتش بس در سوریه شدند.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بیسیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. اکنون هم نوبت رسیده به نشر برنامه افتوار فکر نو. در برنامه امروز فکر نو از جوانان ولایت بلخ خواهید شنید. این برنامه را همکارم مجیب حبیب زی تهیه کرده و از بلخ فرستاده است. با رادیو آزادی باشید.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی، باز هم خوش آمدید به دیگر از برنامه‌های فکر نو. این برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته و در برنامه میزبانتان من موجب حبیب زی در خدمت قرار دارم. مهمانان عزیزی هم در برنامه با ما هستند، هر یک آقای سید حارف موسوی و همچنان حبیب بیگزاد و در عین حال آقای کاونی ملک‌زاده در برنامه با ما هستند که روی مسائل پیوستن جوانان به صف اردوی ملی و نیروهای امنیتی صحبت می‌داشته باشیم و در عین عواملی که سبب میشه تا روحی جوانان نسبت به اعتماد به دولت ضعیف شوه و بیشتر موارد اینا به صفوف مخالفین هم بپیوندند. روی این موارد صحبت میکنیم. در آغاز اگر آقای موسوی در مورد بی بگویند که کدام عوامل میتونه بیشتر انگیزه برانگیز باشه برای جوانان تا اینا را تشویق بکنه تا به صفوف پلیس ملی، اردوی ملی و یا هم امنیت ملی در کشور بپیوندن و در مقابل به مردم و ملت خود صادقانه خادم باشن.
بسیار زیاد تشکر. با سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من فکر میکنم که عوامل مختلف و گوناگون در پیوستن جوانان به صفوف نیروهای امنیتی نقش دارند. البته چند عامل بسیار مهم و برجسته است. یکی علاقمندی خود جوانان هستند که در واقع این ریشه در فطرت هر انسان داره. یعنی هر انسان فطرتاً و طبیعتاً علاقمند از این هست که به نحوی امو توانایی های خود و شجاعت های خود به نمایش بگذاره و یکی از راه هایی که میتونه به اصطلاح ای آرزوی انسان برآورده بسازه پیوستن به نیروهای امنیتی هست که از این طریق میتونه به نحوی خود به اصطلاح نشان بده که از چه شجاعتی برخوردار هست و چگونه میتونه به اصطلاح برای مردم خدمت بکنه. یعنی اما روحیه شجاعت پذیری انسان از این طریق یا از زمین را چی میشن برآورده میشه، تأمین میشه. یک عامل این که اما برمیگرده به ما علاقه جوانان برای پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی و عامل دوم همی است که شما میبینید متاسفانه در کشور ما اکثر جوانان با مشکل بیکاری مواجه هستند و به نحوی در جستجوی کار هستند. یکی از راههایی که به اصطلاح میتونه که جوانا اونجا مصروف شوه و در این حال درآمد مادی داشته باشه و بتونه از نظر اقتصادی خانواده ها را کمک بکنه، همین پیاس هم مصروف نیروهای امنیتی است که از این طریق اینا میتونن یک کار برای خود پیدا بکنن، مصروف شون و در عین حال یک منبع درآمد پیدا بکنن که نیازمنده های اقتصادی خود از این طریق تامین بکنن. و عامل دیگه این است که ببینید ما از الحمدلله از فرهنگ اسلامی برخوردار هستیم و ما در متون فرهنگ اسلامی میبینیم که تاکید بر این شده که حب الوطن، حب الایمان، دوستی وطن یا دوست داشتن خاک و وطن مساوی است به درجه ایمان انسان، که به میزانی که ایمان قوی برخوردار باشه به ما اندازه به اصطلاح از وطن خود دوست داری و از وطن خود حمایت میکنی. اینی فرهنگ هم تأثیری به سزایی داره برای پیوستن جوانان به صفوف نیروهای امنیتی تا اونا بتونن از این طریق از وطن خود دفاع بکنن و مصدر خدمت باشه برای مردم.
سپاس آقای مسیحی بر از شما. و برمیگردیم با آقای ملکزاده، اگر شما هم روی این مسئله اشاره‌ای داشته باشین که بیشتر در کنار به عواملی که آقای مسیحی اشاره داشتن، یک مسئله دیگه هم مطرح میشه میان جوانان که گویا افراد باسواد کمتر علاقه‌ای دارن تا با صفوی امنیتی بپیوندن نسبت به افرادی که آیا دسترسیشون به سواد کمتر بوده و یا اغلب افرادی که در روستاها زندگی میکنن. کدام عوامل سبب میشه تا اونا بپیوندن به صفوی اردوی ملی و بیشتر موارد این جوانانی که در داخل شهر هستن یا به سواد دسترسی دارن علاقه از اینا نسبت به پیوستن به ارگان‌های امنیتی کشور کمتر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و به مهمانانتون، تشکر سوالتون. به نظر من عوامل گوناگون می داشته باشه، و یکی که کسایی که در شهر زندگی میکنن علاقمند است، اقلیت البته اکثریت علاقمند نیست به صفوف اردوی ملی بپیونده، به خاطر ازی که او میخواین مو تحصیل خود ادامه بتن و به درجه ماستری و دکترا میخواین تحصیل بکنن، و او اشخاصی که به اطراف هستن یا بیشتر میخواین قسمی که بیشتر میمون برنامه گفت مساوی شه که اونو نداشتن کار و سواد نمیتونن کار دیگه بکنن، بنابراین ای را پیشه میکنن که تا برن به صف نیروهای امنیتی بپیوندن. به نظر من دلیل عمدهش همین خود بود که اشخاصی که در شهر است اینا بیشتر کوشش میکنن تا به مو اهدافی که دارن، یعنی به یک نوع دیگه میخواین در جامعه خدمت بکنن.
سپاس از شما. برمیگردیم با آقای بیگزاد. آقای بیگزاد، اگر شما هم روی عوامل پیوستن یا در بعضی موارد عدم پیوستن جوانان در بسوف یوردی ملی هم صحبت داشته باشین، نظر شما را در مورد میخوایم با خود داشته باشیم.
تشکر. به اجازه میمونه عزیز، عدم پیوستن جوانان در صف اردوی ملی یا پلیس ملی میایم مستقیم سرش جوانان که در شهر زندگی میکنن، یگانه عدمی که جوانان شهر البته اکثرشون نمیخواین که به اردوی ملی یا پلیس ملی بپیوندن، دلیل اساسیش باز هم ما میریم دولت فعلی افغانستان را در نظر میگیریم و دولتی که در 13 سال گذشته بود را در نظر میگیریم که بعض بی‌نظمی های در ادارات دولت ما هست، و البته جوانانی که واقعا ظرفیت دارن به یک مقام اعلی در یا مقام درجه بالا در دولت کار کنن، اونها نمیتونن راه پیدا کنن. دلیل اساسیش فقط بازم بر میخوره با مون نجات پرستی، ملیت پرستی در افغانستان تا هنوز هم از بین نرفته و احتمالا در حال رشد است. و مثلا جوانی که میخواد که در اردوی ملی بپیونده، این فرستاده میشه بعد از آزمایشش در ننگرهار یا ولسوالی ننگرهار، پرخطرترین مناطق افغانستان است، و کسانی که واسطه دارن و کسانی که کس چشم شناس در دوائر دولتی دارن اینا میان در شهر مزار یا در شهر کابل در مرکز افغانستان انتخاب میشن، و همین دلیل سبب میشه که بعضی جوانایی که در شهر هستن کم علاقه شون نسبت به دولت که از اینکه در اردوی ملی بپیوندن و یا هم در پلیس ملی.
سپاس از شما. روی مواردی که صحبت کردین باز هم برمیگردیم به آقای مسوی صاحب. روی مواردی که صحبت شد اینا گفتن در بعضی موارد مسائل اقتصادی سبب میشه تا اینا بپیوندن به صف اردوی ملی، بعضی موارد عدم رعایت وحدت ملی یا به وجود آمدن تبعیض میان اقوام این سبب میشه تا اینا کم علاقه شون به پیوستن به اردوی ملی، و یا بعضی از بی‌نظمی‌هایی که در دولت گذشته و یا در دولت فعلی
قرار داره که این مسائل سبب میشه تا جوانان که با سواد هستن کمتر علاقمند بشن تا به سوفی اردو ملی بپردن. امروز روی مسئله که اینا اشاره داشتن، بی‌نظمی در دولت، یک مسئله که فعلا سر زبان ها صدام اعلان کابینه تأثیر گذاری زیادی چقدر است تا وضعیت را خراب بسازه و جوانان نسبت به امنیت خود و امنیت مردم خود در کشورش بی‌اعتماد باشه؟
در واقع سوال شما دو جز داشت یا دو بخش داشت، ولی به هر حال اگر اول بپردازم بخش اولش، من شخصا به این باور هستم که علاقمندی جوانا برای پیوستن به صفوف اردوی ملی و یا ایتا بگویم که علاقمندی جوانان برای پیوستن به نیروهای امنیتی در افغانستان قابل تمجید است و قابل ستایش هست. یعنی شما میبینید که نیروهای امنیتی در افغانستان 13 سال میشه که تشکیل شده و در این 13 سال حالا ما میبینیم که بیش از 100,000 نفر به نیروهای امنیتی پیوسته و خودش نشان میده که به نحوی اینا علاقمند هستن و عوامل مختلفی که پیشتر عرض کردم هر کدامشان نقش خود داره و این علاقمندی هم یعنی ببینید میخواییم ایتر بگوییم که جوانا بر اساس مجبوریت به نیروهای امنیتی نمی پیوندند. اینا بر اساس علاقه هست، بر اساس انتخاب هست، بر اساس گزینش هست و اینا به نحوی احساس میکنند که پیوستنشون در نیروهای امنیتی میتونه نقش اثرگذار داشته باشه برای تامین امنیت، برای اینکه اینا بتونه مصدر خدمت برای مردم واقع شوه و برای از اینکه بتونه از همین راهگذر یا از همی به اصطلاح منبع بتونه برای مردم خودش، برای وطن خودش کار بکنه.
پیشی که به جزء دوم سوالم بپردازین، یک سوال دیگه مطرح میشه، چرا جوانان در مقابل به جوانانی که با صفوف ملی پیوستن می فکر دارن که اینا گویا به اساس ضرورت به صفوف پلیس ملی پیوستن و ضرورت که در زندگی دارن این سبب میشه تا اونا در بخش نیروهای امنیتی کار کنن؟ چرا می انگیزه بین جوانایی که هنوز هم به صفوف نپیوستن ایجاد شده؟ قسمی که بیشتر آقای بیگزاد اشاره داشتن مثلا،
من گفتم من خود شخصا باور به این فکر ندارم. شما ببینید ما عمومیت داده را میتونیم که همه جوانان بر اساس مجبوریت هست یا به اصطلاح بر اساس ناگزیری اینا مجبور شدن یا مجبور میشن. ببینید من گفتم که اینمی را ما عمومیت داده نمیتونیم. شما میتونید یک چند تعداد از جوانا را پیدا بکنید که اونها بگوین بله ما بر اساس مجبوریت میریم به اردوی ملی میپیوندیم، یا بگوین که برخی ها بر اساس مجبوریت به اردوی ملی پیوسته است، ولی شما عمومیت داده نمیتونید. گپ من اینجاست، یعنی همه جوانا به این فکر نیستن. شما برین کسایی که عملا در اردوی ملی کار میکنن به اردوی ملی پیوستن، وقتی که انگیزه پیوستن از اونها رو به اردوی ملی برشون ازشون سوال بکنین، برشون قشنگ واضح روشن میگن که مثلا هدفشون از پیوستن به اردوی ملی چی هست. یعنی انگیزه اصلیشون این است که اونها خواستن از این طریق خدمت بکنن و در عین حال در کنار از این میتونه به اصطلاح از این طریق برای خانواده خودش از نظر اقتصادی کمک هم بکنن. یعنی شما نمیتونین این عمومیت بتین، امیدوارم متوجه شده باشین این گپ است. و نکته دیگه ای که به اصطلاح برمیگرده به بخش دومی سوال شما، من فکر میکنم که بسیار جای تأسف است که حکومت نتونست واقعا که به وعده خود عمل بکنن و قرار بود تا 45 روز بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی کابینه تعیین بشه، اما به دلایل مختلف نتونستن که کابینه را تعیین بکنن و این خود در گسترش نامه ها در افغانستان واقعا نقش داشته و سبب شده که ناامنی در کشور ما متاسفانه گسترده تشه. اما امروز حملات انتحاری بیشمار رو میبینیم، میبینیم که به اصطلاح در خیلی جاها و بخش های کشور نیروهای امنیتی رو مصروف خود کردن. حال شما مثلا تنها در شمال افغانستان در بدخشان میبینید که عملیات هست، نیروهای اردوی ملی مصروف هستن، همینطور در بلخ هست، در سرپول هست، در فاریاب هست، در بغلان هست، در تخار است، کندوز است. خب میبینین که بنا اینجا ها مصروف کردن و این خود نشان دهنده نظامی است که نامنی بیشتر شده و به نحوی به اصطلاح اینا فعال شدن و نیروهای امنیتی را مصروف خود نگاه کردن جای پرسش است. یکی از عواملی که باعث گسترش اینمی ناامنی ها شده و سبب شده که فعالیت های هراس افغان ها بیشتر شده و نیروهای امنیتی را در نقاط مختلف کشور مصروف خود نگاه کنه، اینمی است که متاسفانه تا هنوز دولت شکل نگرفته و وعده های کوتاه مدتی که برای مردم داده بود در دوران مبارزات انتخاباتی یا کمپاین های خود به او وعده ها عمل نشده و مردم نسبت به اینا
بی باور شدند و از سوی دیگر حراس افکنان هم به نحو خود تقویت کردند.
تشکر از شما موسوی صاحب. برمیگردیم باقی ملک زاده، اگر شما بگین در مورد به عدم پیوست در مورد به پیوستن جوانان در مورد به پیوستن جوانان به صفوف مخالفین که کدام عوامل سبب میشه تا اینا به صفوف مخالفین بپیونده و در مقابل به دولت خود فعالیت های دهشت افکنی داشته باشند و عملات انفجاری متحاری انجام بدن و افراد در نهایت افراد ملکی قربانی از عملات شوند؟
تشکر سوالتون. به نظر من در اینجا بس موضوع مربوط میشه به دولت. دولتی که در 13 سال گذشته حکومت کرد به حساب اونا نتونستن که زمینه کار برای جوانان مهیا بسازه. مثلا چطور؟ فرض کنین که در امتحان کنکور 120,000 نفر امتحان میده، از این جمله 60,000 ازی جذب میشه، 60,000 دیگه ازی میمونه، شاید یک تعداد زیر مؤسسه‌های خصوصی جذب کنه و یک تعدادش آگاهی درست هم نداره از اینکه چطور میتونه برای دولت، برای زی ملت به یک نوع خدمت بکنه. برای از اونو از طرف بعض اشخاص قسم آگاهی داده میشه که یا مجبور میشن به صفوف مخالفین بپیوندن، که این یک علتی ازی است که جوانا به صفوف مخالفین میپیوندن، یکی از اون علتهایی که یاد کردم. دیگه ای که بیشتر جوانان به این به صفوف مخالفین میپیوندن که در اطراف هستن، آگاهی ندارن، درست تحصیل نکردن، از سواد کافی برخوردار نیستن و این اشخاص قسم برزیا فهمانده بشه امروی از اینا قسم کار میکنن که ساده هستن، یعنی ذهنشان روشن نیست، زود خودم میبازن و به صفوف مخالفین میپیونده.
تشکر از شما آقای بهزاد. اگر شما بگین دولت باید کدام زمینه ها رو مساعد بسازه تا جوانان مانع جوانان شوه به پیوستنشون به صفوف مخالفین؟
تشکر میکنم. قسمی که آقای ملکزاد هم اشاره کردن، اولین کاری که حکومت باید در پرچه پروگرامی که در باید پرچه راه اندازی کنه، باید ولایت هایی که در دوردست قرار داره، جوانایی که در دوردست زندگی میکنن، باید با اونا البته زمینه تحصیل باید معیار شوه و تا بتانن آنها افکارشان روشن شوه و تحصیلاتشان باید بالا بره و بیشتر زمینی کار برشان مساعد بساز دولت. اگر در وطنی کار نمیشه، طبعا که بسیار مشکل است که در دولت فورانی کار انجام شد، مگر وقت میگیره تا اینها مساعد کنند به جوانهایی که بیکار هستند کار مساعد کنند، زمینی تحصیل رو مساعد کنند تا بتانن جوانها افکارشان روشن شوه و بعدن بتانن که در صفوف خود دولت بپیوندن تا مثلا به خدمت دولت شوند. اگر در 13 سال گذشته که ما شرایطی که ما داشتیم، اگر در این حالت اگر ادامه پیدا کرد، گمان میره که بیشتر جوانای ما شاید به صفوف مخالفین بپیوندن.
همین سوال یک قسم دیگه از شما بپرسم آقای موسوی، که در راستای تامین امنیت چگونه دولت میتونه از جوانان استفاده بکنه با جز اینی که اینا رو به ارگان‌های امنیتی جذب میکنن؟ کدام عوامل دیگه یا کدام راهکار راهبردهای دیگه وجود داره تا بتونه از جوانان استفاده مفید شه و در راستای تامین امنیت و پیشرفت و ترقی اقتصادی و سیاسی در کشور؟
ببینید، در یک جامعه وقت جوانا به اصطلاح دچار سردرگمی میشه که رفتارهای متضاد در جامعه مشاهده بکنند، یکی، و دومی که سیاستمداران جامعه را ببینه که عملشان با شعارشان موافقه و هماهنگی ندارن، یعنی اون چیزی که شعار میتن عملشان با ضد شعارشون است، و در عین حال نیازمندی های جوانا، چه نیازمندی های مادیشان باشه چه نیازمندی های معنویشان باشه، به نحوی تامین نشه و زمینه برای پاسخگویی به پرسش های جوانا وجود نداشته باشه. این مؤلفه هایی است که موجب میشه که جوانان یک جامعه که نیروی محرک جامعه را در واقع اینا تشکیل میتن از کار بیفتن. بنابراین
راه حلی که وجود داره ای است که ببینید امروز متاسفانه بیشتر جوانای ما با چند بحران مواجه است. ما یعنی بحران ها رو باید از میان برداریم و اگر دولت موفق بشه که با این بحران ها مبارزه بکند میتونه که از نیروی جوانا بیشتر کار بکند. یکی جوانا با بحران بیکاری مواجه هست، بنابراین فرصت های کاری برای جوانا باید مساعد شود و تا زمانی که دولت نتونسته جوانا را که بیشتری از اینا هم جوانهای تحصیل کرده هستند جذب بکنند و زمینه کار برای از اینا فراهم بسازند، ما متاسفانه به شاهد یک بحران جدی در کشور خواهیم بود. بنابراین یک بحران بیکاری هست. دوم ببینیم یک بحران فکری وجود دارد. بحران فکری چه قسم؟ مثلا از یک سو به نحوی از آنها تبلیغاتی دینی گسترده میشه. مثلا جوانان ما وقتی که میره به مسجد یک سری مسائل از زبان برخی مولوی ها میشنوه، وقتی که او مسائل شنید با تجزیه و تحلیل وجود نداره، خب این چیزی است که در ذهن جوان ما راه یافت. بعد این جوان ما در جامعه وقتی عملکردها رو میبینه باز میبینه که یک نوع تضاد بین آنچه که از آدرس مذهبی به اصطلاح برای از اینها گفته میشه و آنچه که در جامعه مذهبی وجود داره، این تضاد بین رفتار و گفتار هست. در اینجا است که دچار یک نوع تشویش میشه یا یک نوع بحران میشه و به این خاطر است که وقتی این مشکل حل نشه هم از نیروی جوان ما نمیتونیم به نحوی درست استفاده بکنیم. موضوع سومی هست ظرفیت پایین جوان ها هست که متاسفانه درست است اکثر جوانای ما امروز میگه که از تحصیلات عادی میبراین، از پانتون ها میبراین، اما ظرفیتشون بسیار پایین است. یه چیزی است که ما شما باید به او اعتراف بکنیم و این ظرفیت ها باید ارتقا پیدا بکنند. این ظرفیت ها باید بسیار سوال خوبی کرده. این ظرفیت ها را باز هم ما میتونیم که با طرح برنامه های خوب در نصاب آموزشی از مکتب گرفته تا پانتونه به اصطلاح یک تغییراتی کلی در نصاب تعلیمی به وجود بیاریم و از ما یک چیز داریم، یک مثلا بسیار معروف داریم، خش اول گرده حد معمار کش تا سریا میره و دیوار کش، از ابتدا به اصطلاح ضعیف هستیم. ما میخوایم بنیه را قوی بسازیم، از ما اول نصاب تعلیمی استاندارد معیاری شوه، کار صورت بگیره، کار شوه، هم جوانا کار بکنن و هم دولت برنامه‌های مؤثر در این راستا باید داشته باشه که اینا رو بتونه ظرفیتشان را بالا ببره. وقتی ما تونستیم با این بحران ها مبارزه بکنیم، باز میتونیم که از نیروی جوان ها استفاده مطلوب و شایانه را بکنیم و تا زمانی که ما نتونیم این بحران را از صدرهای جوان ها برداریم، باز استفاده مطلوب نمیتونیم و بیشتر جوان های ما مجبور میشن که برای یک زندگی بهتر کشور را ترک بگویند و باز ما میبینیم که بسیار مصیبت های دیگری هم دامنگیرشان میشه متاسفانه.
تشکر از شما آقای موسوی. برمیگردیم با آقای ملکزاده. آقای ملکزاده، اگر شما در موارد به همین مسائلی که آقای موسوی اشاره داشتن برش که بیشتر موارد جوانان برشون زمینه ظرفیت سازی مساعد نشده، در بیشتر موارد زمینه کار وجود نداشته و این کارهای اساسی و بنیادی در کل صورت نگرفته، این مسائل سبب شد تا اینو هم کم علاقه‌تر شوند به کار و فعالیت در اجتماع و هم در راستای خدمت به وطن، کدام عوامل دیگه میتونه تا روحیه همپذیر میان جوانان ایجاد بکنه و با انجام آگاهی های ما میان خود جوانان می جوانان بتونه تا دیگران را تشویق بکنن که در راستای تامین امنیت کشور خود کار بکنن و از راههای دیگه هم بتونن تا مصدر خدمت به کشور شن؟
تشکر از سوالتون. باز هم برمیگردیم به دولت. ما یک مثال کوتاه میتونم. وقتی شما سکنین در خانه، پدر خانه رئیس فامیل است. وقتی پدر اولاد خدا یعنی تمام فامیل اداره میکنه، کنترل میکنه، برش یاد میده وقتی از ابتدا خرد است ایره میبره به مکتب میمونه، بعد از او تمام مسائل زندگی رو برش یاد میده. دولت هم حیثیت همی پدر داره، یعنی به این معنا که دولت مسئولیت داره که کدام سیستم را پیاده بکنه که تا جوانان در بینشان هم پذیری با وجود بیاید و بیشتر از جوانان استفاده بکنه و کدام رای حل های را برای اینا به حساب روی دست بگیره که اینا بیشتر جوانان از او استفاده کنه و یک سیستم را به حساب بنا کنه بر جوانان که تا بتونن استفاده درست‌تر بکنه.
به عنوان آخرین پرسش از شما آقای بیگزاد که شما اگر در مورد بمی ایجاد روحی همپذیری بین جوانان صحبت داشته باشید، چون بیشتر موارد خودتان هم گفتین که تبعیض نژادی وجود داره و قمگرایی وجود داره و این مسئله سبب شده تا جوانان بالای دیگه خود اعتماد نداشته باشه و همچنین بالای دولت کم اعتماد شوند، اینی مسئله چگونه میتونیم برطرف کنیم از اجتماع و نقش جوانان در قبال به این مسئله چی هست؟ بیشتر خیلی کوتاه جواب بدید.
جوانان امروزی ما باید از تجربه‌ای که در 30 سال گذشته هست دارن باید استفاده کرد. در 30 سال گذشته تبعیض نژاد پرستی بیشتر بود و جوانان امروز باید خودشان تلاش کنن امی کلمه تبعیض و نژاد پرستی را از میان خود بردارن و این زمان صورت میگیره که قسمی که آقای ملکزاد گفت ظرفیت ها باید رشد کرد، افکار جوانان باید تغییر داده شد و دولت در این عرصه باید البته میتونه که میتونه کارهای بیشتر را بکنه، میتونه که از با ایجاد نهادهای مدنی بله انجمنهای فرهنگی یک جا شوند و بحث و گفتگوها صورت بگیره، میتونن که بعدن این کلمه را از میان جوانان بردارن و جوانها در آینده ها میتونن که هم نظر هم دیگر باشن و یک جا دست هم بتن و این افغانستان به یک کشور پیشرفته مبدل کنن.
با تشکر از تمام دوستای عزیز حاضر در بس، هر یک آقای کونی ملکزاده، حبیب الله بیگزاده و همچنین آقای سید حارف موسوی. تا برنامه بعد که باز هم دوستای عزیز من موجب حبیب زاده از مزار شریف خدمتتان در برنامه فکر نو با جوانان قرار میگیرم. خدا نگهدار، روزی خوش.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.